Como remete um.
سوبژکتیویسم و کانت
تصدیق میشه.
کانت همین که دریافت بعد خودش این اعتقاد داره، خودش این مقام را واقعیت اینی را کرد کنند. تمام فلسفه زمانی این که میخوان در علم درست کنم که واقعیت اینی را نشون میده، نه که
ادعاش که
این هست، ادعاش که این هست از دبر، حالا اینکه میتونی یا نمیتونی بس دیگه هست، اما ادعاش اینه که میخوان مثلا فیزیک را مثال دار ریاضی مثال بزنید، این علوم یک رابطه یک علم یقینی و
یعنی
اون یعنی اینکه
ذهن
باید
منتظر بشه، این باید منتظر.
اون
دیگه
الان
اون برای عینی قائل نیست، ابجکتیویست اصلا نمیشه کانتور عینی گرای نیستش کانتور، میگه تا این بعد از ذهن من همایم بشه. ولی چه میشه
اون تفسیر عینی اینجوری نیست، تفسیری که خود آقای عبدالکریم هم میگه این یه تفسیر جدیدی از
اون تفسیری که الان شده دیگه میخواد بگه سوبژکتیویسته، یا سوبژکتیویست تفسیر جدید
به معنی نه به این معنا، به معنی که خود عینی میگه های دیگه همزی این بحث پیش بودنی که مشخص گفتیم های دیگه حالا هستی شناسیش از کانت
نه از سوژکتیویست،
بله یه معنای جدید، یه معنای دیگه عامی از سوژکتیویست ارائه میده که اون بنابراین اون معنا کانت هم میگه سوژکتیویست. حالا اصلا اشکال میکنه که اصلا کانت سوژیدیت هست و مشهور هم سوژیدیت هست، حالا این باز این تفاصیل مختلف بوده.
نه بس میشه به این همان فرقی
تعریف سوژیدیت
هست
منظره فایده با همین معلوم میشه، این بس ادامه دیگه معلوم میشه. هستی شناسی ها تمام بحث های دینی که تمام فلسفه ما قبل خودش همه به موجود پرداختن و وجود رو فراموش کردن، در حالتی که هستی شناسی باید اگه هستی شناسی واقعی باشه باید وجود رو بحث کنه نه موجود دار. و یعنی که وجود یعنی اعتقاد داره که از برای درک وجود هم ما باید موجودی شروع کنیم که این دریافت واقعی و عینی در عالم بودن رابطه حضوری رو با این حضوری من دارم اضافه میکنم علم حضوری و اشیا داشته باشه با موجودات دیگر داشته باشه و اون موجود تنها انسان که های دیگه بهش میگه دازان، یعنی آنجا بودن، آنجا بودن یعنی یک دریافت انزوامی از انسان داره، همون که در اینجا وجود داره اونو میگه انسان، نه یک دریافت انتظایی از انسان که میگه مثلا دکارت میگه انسان فاعل شناسا است، این قبول نداره، این انسان همین انسانی که من آنجا وجود داره رو بهتر بحث میکنم، یعنی درک حضوری من همون درک انسان از خودش به عنوان یک خودش داره، نه به عنوان متعلق شناسا که بیاد بین فاعل شناسا و انسان و جسمش مثلا و بدنش تفاوت وارد میشه، خودم هستی که من خودم رو درک میکنم میشه آنجا بودن، این میشه انسان به اعتقاد هایدگر. بنابراین دازان یک جوهر نیست، مثلا بر فلسفه ارسطو انسان تنها یک جوهر که نفسه که مثلا جوهر غیر مادی گردن میداره که جوهر مادیه، این اصلا هایدگر قبول نداره، این تقسیمات این هم به خاطر همین میگه از افلاطون تا نیچه مثلا همه سوبژکتیویسم هست، چرا؟ چون مثلا حتی من افلاطون که میگفت انسان برای درک حوائی میره به مصول و مصول رو درک کنه، این داره بین انسان و اون مصول و متعلق شناسا داره دیوار رو میشه، یا ارسطو که میگفت موجودات تقسیم میکرد به عرض و جوهر، داره موجودات رو بر اساس چی تقسیم میکنه؟ یه دریافتی که انسان از خود جد هستی داره، داره به جوهر رو خارج نسبت میده، در حالی که این جوهر دریافت ذهنی خود انسان نه خارج اون که در خارج میدون، اون که در خارج میدون خود دازانه، خود آنجا بودن میدون، نه واقعیتی که در خارج میدون این موضوعی مثلا از خودش داره، یا این هم چی میدون، بنابراین سوبژکتیویت اینجا معنا میشه به اعتقاد های دیگه، هر فکری که بیاد انسان رو این دازان تعریف نکنه و بیاد مثلا بگه انسان متعلق فعال شناسا است، یا انسان جوهر نفسی داره که این جوهر در مقابل جوهرهای دیگه جوهر بدن جوهر عقل یا هر نوع تفسیر غیر از این میشه سوبژکتیویسم، بنابراین اون تفسیر هایدگر از دازان میشه در عالم بودن. ویژگی دازان اینه، در عالم وجود داره. این در عالم بودن معنی نیست یه عالمی وجود داره مثل زمین که انسان مثلا در این عالم مثل حالت مکانی داشته باشه. این در عالم بودن ویژگی خود دازانه. اصلا دازان یعنی در عالم بودن، در ارتباط با دیگر اشیاء بودن و اینو با حقیقت وجودی خودش درک میکنه، نه با یک فعال شناسا که به صورتی از اونا میگیره و حالا با اونا ارتباط برقرار میکنه. این در عالم بودن یه رابطه وجودی با دیگر اشیاست. هم این موضوعی که ما خودمون البته فقط در حالت دیگه نفس میگیم، اما پای دیگه اینو تعمیل میدیم، یعنی به همه اشیا و هم به عالم ما چی داریم؟ رابطه وجودی داریم، این رابطه هم وجودی یعنی هستی شناسانه داریم.
ادراک
نیست، از جنس ادراک علم نیست،
ادراک
فهمه. هایی دیگه بینه علم و فهم، فهم داره. این علم میشه همون، حالا من به تعبیر میشه این اصولی که بگی فاعل شناسا، متعلق شناسا و حالا این متعلق فاعل شناسا با اون متعلق شناسا چون علم حاصل میکنه. این میشه این بحث خود، یعنی بحث ما رو دیگه نیست، بحث خود یک فهم نیست. من ازش تعبیر میکنم به علم حضوری. ما با اشیاء مستقیما ارتباط داریم، نه به واسطه مفاهیم و صورت‌های ذهنی. انسان مستقیما و بدون واسطه با اشیاء و موجود دیگر در ارتباط. این میشه در عالم، همون در عالم بودن. یعنی چی؟ در عالم انتیمیته یه انسان اینه که در عالم پرت، به قول حاکی پرتاب شده در عالم، در عالم هست، نه اینکه بالای عالم واسطه باشه به عنوان یک سوژه داره این عالم نگاه میکنه. انسان این ویژگیش اینه که در خود این عالم مندمجه، در این عالم وجود داره، در ارتباط با دیگر اشیا تعریف میشه انسان. بله؟ حالا این بحث بعدیه. حالا این چرا حالا گفتیم هایدگر که میخواد بحث وجود شناسی کنه، بحث دازانی مطرح میکنه، گفتیم شما تنها وجود به اعتقاد هایدگر تنها وجودی موجودی که میتونه نسبت به دیگر اشیا رابطه گشودگی و انتقال عادی به بازی گشودگی و انفتاح واسه مثال بحث میکنه. یعنی تنها موجودی میتونه با دیگر موجودات رابطه انفتاح و گشودگی داشته باشه انسان، و دیگر موجودی با این ویژگی رو نداره. و دیگر اشیا هم متقابلا نسبت به انسان چی هم؟ گشوده هم، باز هم. انسان میتونه رابطه وجودی با اونا برقرار کنه. بنابراین هستی شناسی های دیگر تبدیل میشه به انسان شناسی، در واقع دازان شناسی میره سراغ دازان. حالا این دازان چه ویژگی‌هایی داره؟ یکی از ویژگی‌های مهمش کلام بحث ما بیشتر معلوم میشه، تاریخ، تاریخ معنیشه، تاریخ معنی دازان. یعنی چی؟ به دول های دیگر دازان از قبل از هستی خودش وجود داره. چجور؟ در سنت خودش، در تاریخ خودش، در فرهنگ ما قبل خودش حضور داره و از اونجاست که داره شکل میگیره هستی دازان. وقتی به وجود میاد یعنی اونا رو ما قبل خودش داره، با خودش همراه داره. بنابراین دازان یه موجود تاریخیه، یه موجود در قبل تعیین شده نیست، هم در گذشتش بازه و اون سنت رو داره خودش میگیره، هم در آیندهش انفتاح و وجودگی داره و خودش رو میسازه. یک نسبت موجود از قبل تعیین شده نیست دازان. بنابراین دازان یه موجود تاریخیه و بنابراین فهم میشه هم یک فهم تاریخیه. گفتیم جا دازان نسبت به هستی انفتاح داره، گشودگی داره و میفهمه موجود دیگر رو. در اینجا میگیم که این فهمش تاریخیه، این فهم مطلقی نیست، بنابرای وسیع تاریخ فرهنگ ها، زبان ها، اینا متفاوته. در هر دوره ممکنه فهمی از هستی داشته باشه با دوره دیگر متفاوته.
کاملا تفسیر عبد الکریمی شده.
این
تاریخ مندی هست، اما تاریخ مندی این تاریخ مندی از هم فلسفی نیست که تاریخ مندی نسبی گرایانه یه نفهمی این آرونه آرونه که من فهمیدن اینجوری نمیتونه بگو شما.
خب این هست، اینو در فلسفه حال ما اینو در تناقض خودشون در پرانتز می‌ذاریم. چرا؟ چون هایدگر رو تقسیم می‌کنن به هایدگر متقدم و متأخر. در هایدگر متقدم هرچند این بحث تاریخ من دیگه بحث میکنه، اما به نظر من خودش مثل این پاشناشهی دونه که بعداً بر علیه خود فلسفه هایدگری علم میشه و انتقادات زیادی برش وارد میشه. چون اگر دازان این موجود تاریخ من باشه و فهم میشن این فهم تاریخی باشه، خود فلسفه هایدگر هم میشه تاریخی. بنابراین اگر هایدگر در صدقه این بود که موجود شناسی مطلق و معتبر ارائه بده، با این ویژگی دازان خود فلسفه جان زیرا به زده میشه، خود متناقض میشه. اما این حالا ما فعلا میزه این مورد فلسفه متأخر هایدگر که با در علم میشن تأثیر میزن. اما حالا بحث اصلی ما میشه رابطه نمو فلسفه. در قبل از هایدگر مثلا هوسر اعتقاد داشت که خود علم نمیتونه مبادی و مفاهیم و اصولی خودش رو برای خودش دست پا کنه، تعیین کنه. حتما به یک علمی که همون فلسفه است نیاز داره که اون مبادی و اصولش رو برایش تعیین کنه. به دلیل اینکه هوسر میگفت که حتی علم نمیتونه تا هنجارمندی خودش رو اثبات کنه، چه برسه اینکه در موجوداتی که در دیده تفکر تجربی نمیگنجن رو ثابت کنه. بنابراین هوسر با طبیعت گرایی مخالف بود. طبیعت گرا میگفتن که همون فهمی که از طبیعت، فهم تجربی که از طبیعت و دیگر نموجه طبیعی و علم نموجه داره در کل هستی باید جانم پیدا کنیم. در روح اگر ما در بحث میکنیم باید تقریم پیدا کنیم به مادیت و طبیعت، یا اگر در خدا یا هر چی دیگه بحث میکنیم باید تقریم پیدا کنیم به طبیعت. اما هوسر با این مخالف بود، میگفت خود گفتیم که خود علم طبیعی حتی هنجارمندی خودش هم نمیتونه ثابت کنه. های دیگه با این اینو از حسر میپذیره که حتما علم به یک علم مقابل خودش که هم فلسفه نیاز داره که اصول مبانی خودش رو از اون فلسفه بگیره. اما با هوسر در مرحله دوم اختلاف داره. هوسر میگه اون فلسفه یه علم دقیقیه که بنابرای منطقی که اون منطق دیگه در هستی در جریان وجود انسان داره نیست، که من از بالاست. بنابراین حتی اعتقاد هایی هوسر نموجودی سوبژکتیویسم. چرا؟ چون میاد به این یه منطقه روز میگه که اون منطقی در زندگی دازان جریان نداره، بالای و بالای ساده و بر اون زندگی دازان داره یه منطق قطعی و یقینی رو دست پا میگه. اما هایی با این فلسفه مخالفه. فلسفه هایی فلسفه وجودیه، فلسفه سوبژکتیویسم نیست. بنابراین درکی که از فلسفه داره هایی دیگه درک انتمامیه یا اعتبار تو دستی خودش. هم مثال این پایدیگر هم یک بایگاه مخصوص به خودش داره، تو دستی در مقابل دم دستی که اون تفکر انتظاییه. تو دستی اصلا میخوانم این مثال من خودش اصلا کنم چکش رو مثال میدنه. اگه من این چکش رو در زندگی عملی با میخ و چور در نجایی ها خود کار میارم، اون فهمی که در اون زمان دارم یه فهم تو دستی. اما اگر این چکش رو بیارم بیرون از این میدان عمل و یه تفکر انتظاری داشته شد، بیرون یه جرمی داره، یه رنگی داره، یه وزنی داره، این میشه تفکر دم دستی یا همون بگیم انتظاری. اما اینجوری
نمیشه، یعنی کلیات رو قبول نداره دست من، یعنی رو قبول نداره مالیات نو
بله بله قبول نداره. گفتیم یه اصلا نرا عمل میگرد زیر مدیون سوبیتی نیست. اینا میشه الان دست های دیگه متأخر میشه، چون بنابراین تاریخ مندی میتونه برای یه اعتباری برسو میگه، اما برای برسو به متقد نمیشه اینا هیچ اعتباری ندارم.
دست بودگیه
پیش هم پیش دست بودگی نه همین دم دست برخلا بریم دم دست بودگی دم دست بودگی برای ترجمه کردم من پیش دست بودگی ترجمه کردم. اینا یعنی همون تفکر انتظایی
چی نداره؟
چرا اتفاقاً من با یکی بودی نمیدونم اوکی من اتفاقاً با اوکی دارم بنابراین از اینجا با آقای حسین در تضاد میفته چرا؟ چون اون چیزی که حسین از فلسفه در من نظر داشت در علم دقیق خارج از درک علم زمانیه بعد هم منطق دقیق داشته به اصطلاع خودش مهمتای بعد تعبیر که خارجی از اینجوره اینجوری تعریف میکنه مفهوم اکزیستانسیالیسم مفهوم اکزیستانسیالیسم این در تضاد با علم منطقی علم منطقیه یعنی علمی که براساس چارچوب منطقی و ساختارمند داره تشکیل میشه قاعده این باش مخالفه و علم اگزیستانسیالیستی رو در ترمیم میده یعنی که یعنی گفتیم دازان یک رابطه وجودی و رابطه مستقیم با اشیا داره با وجود داره و به تبع با موجودات دیگر داره این رابطه وجودی در زندگی روزمره تعریف پیدا میشه تعریف پیدا میکنه نه در یک تفکر انتزاعی همون چکش رو من مثال دادم چکش وقت اومده چیزی بفهمیم این مفهوم اکزیستانسیالیستی ازش بفهمیم در کارکرد عملیش معلوم که این چکشه اگه این چکش از زندگی روزمره از میخ و چکش رو اینا جدا کنیم که تفکر انتزاعی میشه دم دستی یه قولهای دیگه اما مفهوم اکزیستانسیالیستی یعنی همین یک درک انضمامی و تودرسی از علم داشته باشیم ما با اشیاء و موجودات که علوم به اونا میپردازیم مثل ریاضیات مثل فیزیک شیمی زیست‌شناسی با اون موجوداتی که این علم علوم بهش میپردازن قبل از اینکه این علوم بهش بپردازن دازان مانی که رابطه داریم رابطه وجودی و اصطلاح در عالم انسان وجود دارن این رابطه سوژه ابژه نیست یک رابطه وجودی بسه بعد حالی از رو هم اگه اینجا بخونیم صفحه 201 کتاب این خوب توضیح بده من از روی می کنم همین هم بدنم میگم های دیگه مفهوم اگزیستانسیالیست علم رو در تقابل با مفهوم منطقی علم قرار میده که علم رو با عطف نظر به نتایج مفهوم منطقی علم کی بود؟ مفهوم منطقی علم بود که علم رو با عطف نظر به نتایج علم میفهمد و آن رو با بافت روابط علمی قضایای حقیقی یا به بیان دیگر احکام معتبر تعریف میکنند اصلا علم پوزیتیویستی یا علم که اینجوری هستن بنابراین هایدگر ارجحیت را به جای آن که به شناخت علمی که به ترتیب کشف و ارزیابی شود به دست پژوهش علمی در که توسط مردم صورت میگیرد مردم این هم دازان همون درک انضمامی همون تو دستی به اصطلاح هایدگر بنابراین علم انباشت شناخت به اثبات رسیده نیست هم تفکر پوزیتیویست بلکه همیشه به سمت امکانهای اعتراض میشود که نمیتوان آن را به طور کامل دریافت یا تفسیر کنیم یه علم دقیق منطقی نمیتونیم از علم انتظار داشته باشیم یه حالا اینجا داره زمینهای تاریخمندی شد اینجا داره بروز میده اما مستقیما بیان نمیکنه این در فلسفه متأخرش که نمود پیدا میکنه بلکه همیشه به سمت امکانهای هدایت میشه که نمیتونه آن را به طور کامل دریافت و تدریج کرد هم تفکر حسیری یا تفکر بی پوزیتیویستی اینه که همین قائل بودن که یک فلسفه برای علمی نظر این فلسفه دقیق و منطقی باشه خارج از زندگی روزمره انسان ها اما هایدگر این را رد میکنه میگه علم و این رابطه تنگ و تنگ و انضمامی با اشیاء و موجودات داشته باشه بحث بعدی در مورد علم جدیده. علم جدید هایدگر چی میگه؟ علم جدید محصول طرحی که دانشمندان مثل نیوتن، گالیله، کپلر اینا بر طبیعت افکندن، که خود کاهیت که طرح متمتیکال یعنی طرح ریاضی بار و طبیعت افکندن و این علوم ازش استخراج کردن. این در فلسفه متقدم این طرح رد نمی کنن، یعنی یه طرحی بود که اینا افکندن بنابراین زندگی که لازم بود میدیدن که یه علم دقیقی داشته باشن که هم بتونن باش آینده رو پیش بینی کنن هم کاراشون رو پیش ببرن. بنابراین این طرح ریاضیات که من یک مفهوم نمادینه، یعنی یک علم دقیق که بتونه دقیقا مشخص کنه که الان اگر این علم آنگاه بیت اینجوری رو خواستن درک کنه. بنابراین علم نیاز به یک طرح میداره که از قبل از طبیعت و اون موضوع خودش افکنده بشه تا یک قضایه رو ازش استفاده کنیم که اون رو به اتحاد های دیگر بر علم جدید این تر یقینه شوی تر تر ریاضیاتی بود یا همون متمتیکال بود. این تر حالا این چون کل بحث هایدگر متقدم یعنی میشه بحث هایدگر متقدم میشه. هایدگر متقدم یک چرخشی از مواضع هستی شناسی حتی هستی شناسی خودش پیدا کرد، خودش هم بهش اعتراف میکنه. اونجا معتقد بود که میدونیم ما این هستی شناسی داشته باشیم که هستی شناسی مطلق باشه در تقابل با هستی شناسی های دیگه که همه اونا رو نقد میکنه این هستی شناسی مطلق و دائمی داشته. اما برای ما گفتیم بنابراین این مؤلفه دازاین خود زیرا به هستی شناسی خود هایدگر داده شد و خود هایدگر هم بهش منترف بود. یک هستی شناسی نسبی و نداره، یک مطلقی در هایدگر متأخر شاهد نیستیم. بحث شعر رو اینجا میگه، بحث عرفان، همه تعابیر شعابیر شعری و عرفانی خودش هم از شعر یاد میگه. بهش هم انتقاد شده اینکه اصلا فلسفه نیست و این یه شعر شد، افغان شد، از این بحثای فلسفه خارج شدید. حالا هایی جوال جواب کسان رو نمیگه شعر بیشتر نزدیکی به فلسفه دار بحثای نظری صرف یه همچین پرکردی پیدا میگه. در این دوره اتفاقا هایدگر به نقد علم و تکنولوژی و مؤلفه های مدرنیته هم میبره. در هایدگر متأخر یه هستی شناسی گفتیم چیه؟ یه اون اعتبار خودش رو از دست میده، یه نمیدیم از هستی شناسی انتظار داشته باشیم یک درک انضمامی به ما بده، یه درک انضمامی مطلق به ما بده. چرا؟ چون اون گفتیم دازاین تاریخمنده، بنابراین یه هستی شناسی نسبی و زمانمند به ما ارائه میده. بنابراین علمی هم که از این هستی شناسی منشأ میشه که به موجودات میپردازه نسبیه، این علم مطلق نیست. این علم که در مدرنیته انجام شده مخصوص همین زمان مدرنیته است، در زمان دیگه ممکنه یه علم دیگه تولید میشه بنابر اون هستی شناسی که در اون زمان به وجود میاد. بنابراین نسبیت در فلسفه متأخر هایدگر غلبه داره. این همون چیزی که از هایدگر فهمیدم بیم داره. این
کلش نه بود این همون چیزی که هایدگر میگه طرف چیز کنه این گفته من گفتیم مثلا من نخونم به دابایی برای آیا دور کنی اصلا بیلسوف نیست زدیت فرصت کم نداره و هر از قایده
آدم میگن خالی دیگه هم بخواه آخر آقا دیگه نه، فیکس من تو رو از فیکس کنم هم یه ده نه، من تو رو از فیکس کنم یه کسی که بحث خاصی میکنه. برخی افراد حتی آقا من به چون من چند مطلب کنم هر دارد چون بشینه چون گفتم سر این آقایی که
همین نشون که خبری بوده اونجا. بعد توی اینجور افراد آدم باید بره سراغ افرادی که هم تر بمیکن عمق خودشون بالاست، نه اینکه اصلا این عبدالکنی ها نگیدون داری شده امیرش. الان که شما میگید کاملا برشن که اصلا اینکه سوبجکتی نیست و اینجوریشون گزارش میده، خودش به نظر میاد همین افراد اول و کنار اینکه چجور سوبجکتی نیست همینه در داخل. حالا اون دردی که من فهمیدم، منم نمیگم فهمیدم، چون قرار شما بفهمید، من قرار نبفهمم. مثلا اعتراض تاریخ مصرف گذشته خودم چند تا نکته عرض میکنم. ببینید من الگوی ذهنی خودم رو میندازم تا هایدگر رو بفهمم، یعنی میندازم توی هایدگر، من میندازم توی هایدگر رو بفهمم، اون فضا رو درک کنم. این هم که گفتم ایشون چیز خیلی خوشم اومد، مثلا خودم اومد که دیگه سینمون پوسترمون تموم شده بود، ولی بازش ذکر میدیم به خاطر که یک کدهای متعددی تو حرفاش بود که تصور من این بودش که آره، یعنی منم درست فهمیدم، خیلی پرت نبوده. اونم این که اون خب من دارم اونجور کسی شما استفاده من ببینید، یکی اون کلمه موجود و وجودش مهمه توی هایدگر، اصلا این کلید واژه اصلی و اساسی هایدگره. این مرتب میگه ایشون هم تعبیر کرده به هستومند و هستی، ترجمه خوبیه هستومند، من خوشم اومده ترجمه هستومند. هستومند یعنی چیز هستیدار شده، موجود هم که هایدگر داره مطرح میکنه همینه میخواد بگه، میخواد بگه چیز هستیدار شده و چیز هستیدار شده غیر از خود هستیه. این یه جمله اوایلش داشت که گفتم خیلی به نظرم خودم خوشم اومد، داری جملهش بگم. میگه تمایزی که هایدگر میان هستی، صفحه 198، تمایزی که هایدگر میان هستی و هستومندها قائل میشود بسیار محل کشف فهمی بوده. در ابتدا ترجیح میدم به این مفهوم بپردازم. این مفهوم چیه؟ ایشون میگه که معرفت شناختان شناخت را ارتباط میان دو هستومند تعریف میکنن. به تعبیر دیگر یعنی شناخت چیه؟ میگه دیگران، هر کی اومده گفته شناخت، الان تو فضای خودمون ما میگیم شناخت یعنی چی؟ میگه یعنی ادراک مطابق با واقع، یعنی یه چیزی با یه چیز دیگه و این نسبته شد شناخت. حتی حسین هم میگفت چی؟ میگه شناخت یعنی معطوف به چیزی بودن. شناخت رو برده تو این فضا. هایدگر میخواد بگه بابا این من، این که با این یه رابطه‌ای داره یه چیزیه، از این مهمتر این است که اونی که میتونه این رابطه رو برقرار کنه که میشه هستی، که بعد میره سراغ دازاین. میگه اینی که میتونه این رابطه رو برقرار کنه و میفهمه اساس شناخته، نه این رابطه برقرار شدنه. برای همین به تعبیرشو تعبیر درستی بود، میخواد علم رو ببره تو افق علم حضوری. میگه اول شما ببینید علم ادبیات ما بخوام بگیم، اول ببینید علم حضوری چیه، بعد در مورد علم اصولی بحث کنیم. وقتی که شما ابتدا بساکه میره سراغ درمان، حال به تعبیر ما تصور مطابق با واقع، میره سراغ تصور مطابق با واقع، نمیدونی واقع چیه، نمیدونی تصور چیه، گیر میکنه بین دوتا فضای انتزاعی برساخته شده. ببین از این جهت شبیه کار هوسرل بود. هوسرل اصلا این مشکل اینا خوان این مشکل حل کنن دیگه، های دیگه کانت هم دنبال این مشکل بود، اصلا معرفت شناسی دنبال این مشکل پدید اومده. مشکل معرفت شناسی چیه؟ میگه شما میگه آقا من یه تصور دارم، یه واقع دارم، این نسبت جوری داره برقرار میشه. این واقع کانت میگفت چی؟ گفت واقع بیرونه، این درون ذهنه، یه فاصله بین من و بیرون. چجوری اینجور چیز حاصل میشه؟ کانت گفت چاره ای نیست جز این که عناصری از ذهن رو برای تحمیل کنی، که میشه مقولات ذهنی. هایدگر حرفش اینه، میگه همه قبلی های من همش دارن توی این افق حرف میزنن، توی این نسبت حرف میزنن، میخوان تو اینجا رو کنن، برای همه سوبژکتیون. حتی قرائت افلاطونی هایدگر که به نظر خودم مثل افلاطون نمیخواست اینو بگه، ولی لاقل قرائت افلاطونی میگه همه چیکار میخوان بکنن، میخوان بگن آقا جون من چگونه میشناسم چیزی دیگر را. میگه تا وقتی شما رفتی سراغ دیگری نمیتونی بشناسی، پس بعد اول بری سراغ کجا؟ سراغ اونجایی که این دازاینه. دازاین چیه؟ اونجاییست که اون شناخته همونجاست، منم همونجام. به تعبیر ایشون که گفت، تعبیر خوبیه، علم حضوری. ما تو علم حضوری چه نکته مهمی داریم؟ تو علم حضوری عالم همونجاست، معلومم همونجاست که عالم هست. برای همین شما با دوگانه سر و کار ندارید، با دو تا چیز سر و کار، با ذهن سر و کار ندارید.
با چیزی است که همون جاییه که تصویر هست. در آنجا بودن دازاین چیکاره؟ دازاین همون جایی که علم هست، نه اینکه دازاین این ور باشه علم اون ور باشه. در عالم، عالم کجاست؟ همونه که قرار علم بهش پیدا بشه. ببین شما بگید من میخواهم عالم رو بشناسم، دازاین در عالمه. برای همین به قول ایشون در عالم بودن یکی از اوصاف دازاین نیست. این نیستش که او در مکانی است. میگه من نمیخوام. برای اینا که بخواد تجربه کنن جو مثل جو خط میذارن، بخواد نمیخواد بگیم در عالم بودن همون که سوزنچی در اتاق است. نه اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که این عالمه که شما میخواستی بشناسی، این واقعه دازاین اینجاست. من اونجا،
یعنی من این
علم، همین نکته گفتم دیگه، بهترین مفهوم تو ادبیات هم میشه علم حضوری. یعنی همون اونجایی که واقع هست و علم هست و من هستم هست. یعنی همه یکی‌اند. یعنی دیگه عالم و معلوم و علم سه تا چیز نیست. همون جایی که عالم هست من هستم، نه اینکه من اینجا هم عالم اونجاست که من میخوام عالم بشناسم. این به نظر من میرسه مهم، مفهوم مهم و اساسی دازاین هایدگره. برای همین حرف هایدگر اینه همه سوبژکتیو بودن. سوبژکتیو بودن یعنی چی؟ یعنی همه میخوان مسئله رو بیان تو فضای ذهن حلش کنن. تو فضای ذهن مسئله حل نمیشه، پس ما باید بریم سراغ خود اشیا. یه نکته دیگه هم که ایشون توی مطلبش گفت خیلی من خوشم اومد، اینه که ایشون میگه، ببین اولش میگه که این توضیح اول صفحه 198، صفحه اول در واقع میگه یه طبیعت گرایان بودن، هوسل در مقابل طبیعت گرایان اومد. اتفاقا فضای ما، حالا من اتفاقا وقت داشتم اینو میخوندم، هی ذهنم میرفت سراغ ملا صدرا و اینکه ما چه بلایی سر ملا صدرا میاریم، ملا صدرا چه بلایی سر ما داره میاره. اونم اینکه اصلا خود فضای فلسفی ما، شما تو شهرتون یه دفعه رفتید یه جمله تقریر آقای مصباح از ملا صدرا آوردید خرابش کردید وقتی که اونجا گفتید که ما علم حضوری فقط نفس میدونیم. علم حضوری توی فضای مصباح فقط نفسه، اما تو فضای ملا صدرا نفس نیست. تو فضای ملا صدرا ادراک حسی من به علم حضوریه. یعنی من اگر اشیاء بیرونی رو میشناسم، به قدری که نفس من ارتباط وجودی برقرار میکنه با این صندلی و چون احاطه وجودی میکنه تماس عینی برقرار میکنه، تصویر اینو من میتونم در خودم ایجاد کنم. تو این فضای ملا صدراست. برای ملا صدرا تمام علوم رو به حضوری برمیگردونه. اما البته حالا این برمیگردونش یه تقریبی پارسا داره، من با ایشون اختلاف دارم. آقای پارسا میگه اصلا آقای جوادی هم سوها این تعبیر گفته، مثلا اصلا ما علم حصولی نداریم، علامه هم قریب به این مضمون رو داره، ما برای این حرف قابل دفاع نیست. علم حصولی نداریم یه حرفه، اما اینکه همه علم های حصولی ما حتی ادراک حسی هم یک گونه حضوری قبلش بوده یه حرف دیگه است. من معتقدم این دو طرف قابل جمعه. یعنی ما همه ادراک های حضوریمون یه حصول پشتشه، ببخشید ادراک حصولیمون یه حضور پشتشه، حتی ادراک حضوری مستقیم نه ادراک حصولی واسطه خورمون، یعنی استدلالی رو نمیگم، ادراک اصولی منظورم مثلا مشاهده، تجربه، اینها. خب حالا من این سراغه نیست دیگه، همون میخوایم دو تا ساحته، دو تا ساحت باید از هم جدا کنیم. همون میخوایم، مگه میشه معنا دار نباشه؟ من دارم با شما حرف میزنم، مگه علم اصولی نیست؟ منتها نکتهش این است که علم حصولی ما دو تا اینا خیلی دقیق فرق داره ها. یه با علم حصولی ما پشتوانش علم حضوریه، حتی تو ادراک حسی من برای من کاملا قابل دفاع میکنم. یه با این است که حالا که پشتوانش این است، اصلا علم حصولی نداریم. این دومی اصلا قابل قبول نیست. اگر علم حصولی داشته باشیم زبان نداریم، انتقال مفهومی. ببین اصلا کجا علم حصولی خیلی واضح چهره خودش نشون میده؟ تو استدلال ها. تو استدلال ها شما از الف به اس میرسید، به جیمه است میرسید، به الف جیمه است دیگه. الف جیمه است رو ادره و علم حصولی نداری ازش، بله علم حصولی داری. چرا علم حصولی داری؟ چرا این علم حصولی شما معتبره؟ چون الف به اس شما روی علم حضوری سوار بوده، به جیمه است شما روی علم حضوری سوار بوده، ساختار سوری شما دوباره خودش علم حضوری داره. ساختار که الف به اس، به جیمه است، آنگاه الف جیمه است، خودش ادراک حضوریه. این ادراک حضوری به من پتانسیلی میده که من میتونم به ادراک حصولی برسم که حضور نکردم. اگه شما بگید ادراک حصولی نداریم، اصلا یعنی زبان نداره. زبان یعنی چی؟ اصلا زبان تو فضای علم حصولی داره حرکت میکنه، بیان تو فضای علم حصولیه. مشاهده نکردی شما؟ شما ببین
مشاهده
نمیکنی اینجا، نه اینجا یه بار شما این یه بار شما این دوانم داره تو فصلی فلسفی ما جالبه گاهی وقتا این مقدمات موعد میشه برای حضور شما اما همیشه این نیست. یعنی شما بذارید مثال ساده شیه این تو مثال اینجور دم دستی این حالت هست اما مثال که پیشیده میشه وقتی شما 10 تا برهان پشت سر هم میای که بعدش دعوا پیش میاد اصلا دعوا تو علم حضوری معنی نداره. یعنی جایی که ساحت بحث به ساحت علم حضوری کشونده بشه اونجا دعوا معنی نداره. اما بحثای ما به ساحت مشاهده از بعید معنیش این میشه. یعنی گاهی وقتا اینها میادش جلو ما فضای علم حصولی حرکتی کرده ذهن ما اما نتونسته واقع رو اونگونه که واقع است بیابه. اعدادش اعدادی نبود که به افق حضور برسونه ما رو اما واقعا این یعنی یه جور دیگه بگم یه دعوای سنگینی هست که آیا تصور مقدمه یا تصدیق. این دعوای سنگینی بعد ادله کسانی که میگن تصدیق مقدمه یه حرف خیلی خوبی دارن اونم این است که شما نگاه کنید ادراک حضوری به شما تصدیق میده نه تصور. شما وقتی که مثلا ادراک حضوری از ایشون میکنید ایشون عمامش مشکیست میفهمید نه اینکه مشکی بفهمید بدون ارتباط با ایشون درستم منظور بهت عمام مشکیست رو میفهمید نه عمامه بفهمید مشکیرم بفهمید بعد از اون متصل کنید. ادراک حضوری همواره موضوع محمول با هم دیگه در حالی که به هم متصلن رو هم سوارن به ما داره میده.
عمامه مشکی هم متصل
عمامه مشکی رو بعد از اینکه عمامه مشکی اصل رو درک کردی تفکیکش میکنید ذهن شما
یاد مرکب غیر تام درک میکنی
نه اتفاقا بالعکس مرکب غیر تام نمیتونی درک کنی چون اصلا اگه غیر تام باشه درک رخ نمیده. دقت کنید شما وقتی که دارید درک هر چیزی رو شما الان من نگاه کن اینو این رنگش رو میفهمی نمیدونم اندازه من رو که میفهمی یعنی سودنجی این اندازه اصل رو فهمیدی اصلا مرکب شما تا تام نشه ادراک حاصل نمیشه برای شما. اونایی که میگن تصدیق مقدمه میگن که آه ادراک ما اینجا شروع میشه. اونایی که میگن تصور مقدمه که من معتقدم خلطش مقدمه شد دو وادیه یعنی یه جای تصدیق مقدمه یه تصور میرن سراغ سوالات. میگه شما اگه از گزاره از جمله پرسشی سوال شروع کنی بگه آیا یه چیزی که نمیدونی ها نه چیزی که میدونی آیا عمامه آقای مثلا فلان کس که من نمیدونم سید یا سید نیست عمامه فلانی مثلا آقای چیه خواهی شما
منتظری
آقای آی منتظری عمامه بذاره الان نمیدونم شما میدونی سید یا نه من که فعلا نمیدونم آی منتظری عمامش مشکی یا سفیده فرض بریم تو خونه عمامه بشه امروز در خونه بشه عمامش مشکی یا سفیده. ببینید اینجا من مرکب غیر تام دارم یعنی نسبت عمامه رو دارم اما نمیدونم نسبت این عمامه با سفیدی گره خورده یا با سیاهی و در حالی که هنوز علم حضوری ندارم. چرا؟ چون من عمامهش رو ندیدم علم حضوری ندارم. اما یعنی جاهایی که شما از علم حصولی شروع بکنید این جد این مثال رو دادم خواستم میگم دعوای اونجا هست اون دعوا دارم استفاده کنم بهتر از خودم. الان تو این فضا من میتونم ادراک حصولی کنم عمامهشون مشکیه بدون اینکه علم حضوریشو داشته باشم یعنی درک خودم رو داشته باشم. چرا میتونم ادراک بکنم؟ به خاطر اینکه من میتونستم مفهوم یعنی سوال رو اول بپرسم بعد این سوال رو ببین الان این دو تا مقدمه رو دارم کنار هم من اول این سوال رو میتونم داشته باشم آیا عمامه ایشون مشکی یا سفیده بعد یه کسی به من میگه که ایشون سیده بعد از اینکه او سیده است و سیدها عمامه مشکی میذارن من به نحو حصولی پی میبرم که عمامش مشکیه. اما این نحوه حسینی من خیلی خیلی فهم میکنه ماهیتش با عمامه آقای میرنسیری که دیدم مشکیه که این علممو از علم حضوری گرفتم. برای همین ارزمند این است که ما ساعت علم حضوری داریم واقعا غیر از ساعت علم حضوری ولو که اینها اونجایی که یه جایی از علم حضوری ما مستقیم از علم حضوری در میاد مثل اینجا یکی از علم حضوری ما از علم حضوری در نمیاد منتها گاهی وقتا این براهین مقدمات گاهی وقتا اعدادشون انقدر قوی میشه که این افق درک رو به فضای حضور میرسونه. این نکته است که آقای دینانی هم مبنای کتابش اینه که اصل حرف هم درسته ولی که تو حواشیش زیاد انگول دارم من اصل حرف دانشون یه چیزی میگه چی فکر کنم کتاب چیز بود یادم تو دفتر عقل و حیات عشقش بود فکر میکنم اونجا تو ذهنم اینه میگه که عرفان دو گونه است مثلا مبنای کتاب اون مقدمه کتاب میگه عرفان دو گونه است، یکی از راه عمل، یکی از راه نظر. یعنی گاهی وقتا ما سیر و سلوکمون با عمل تهجد، نماز شب، نمیدونم فلانه به عرفان میرسیم، گاهی وقتا از راه تعقل، استدلال، برهان، تأمل که به عرفان میرسیم. بعد اونجا میخوام بگم یادم نیست کدوم که داشت تو ذهنم که همین کتاب شاید ماجد فکر فلسفیش بود، یادم سمن اینا خیلی قدیم خوندیم ما، حداقل 20 سال قبل اینا خوندیم تو یک این که حالا این کتاب که یادم، ولی نکتهش این برای من این نکتهش فقط تو ذهنم مونده. میخوام بگم آقا من میخوام برم سراغ کسانی که با نظر عارف شدن نه با عمل. منظور الان تو ذهن عقل ما عارف تو مقام عمله به شدت، در اینکه این طرف هم میدونیم چیز داریم مثل عرفان نظری، که عرفان نظری هم تو فضای موجود انقدر مبتذل شده به نظر من که اصلا شده یه بحث محض. یعنی شما میتونی هیچ عارف نباشی، اصلا چیزی از عرفان هم نداشته باشی، همین بحث تو ذهنت باشه. آقا یه چیز اونجا حرفش اینه، میگه آقا این عرفان، یعنی عرفان نظری مقدمه ایست برای عرفان عملی. حالا حرفم اینه، این حرفا معنی داره به نظرم، قابل دفاعه که شما گاهی وقتا از راه نظر میری به شهود میرسی. شهود میرسی یعنی این نتیجه شما، اون مقدمات شما اعدادش به حدی میرسه که علم حضوری برای شما حاصل میکنه توی نتیجه شما. اما وقتی علم حضوری شد، علم حضوری میشه ها، یعنی دیگه میابی، میابی به نحو خواهش به نحو قطعی و یقینی. اون تا رفتیم تو وادی دیگه، برگردیم سراغ های دیگه. از عدم بقیه واقعا میفهمید انصافا با خود خلوت کن. ببینید نه ما گفتن یه قاعده، این استاد ما میگفت خیلی قاعده مهمترین قاعده است که ایشون طبیعی گفت هر کلاسی که شما را از ارتکازات اصلیتون دور میکنه کلاس نریده. یعنی یه قواعدی باید ما گذاشتیم، این قاعده اصلش درست بوده اما این قاعده کجا داشته پیاده میشده؟ چون ما این قاعده خیلی جدی شدیم داره از اصل ما رو دور میکنه. من گفتم این که علم حصولی ما روی علم حضوری سوار شده اصلا نمیشه توش مناقشه کرد. این انقدر وقتی میره تو دلش میفهمه چیز واضحاته. ها؟
رفیق شعری که میگید سوار شده یعنی چی سوار شده؟
پشتیبانی
یعنی چی؟ بلند
داره
چون
یعنی این دیگه؟ حصولی
قوامش به علم
حصولیه. قوامش به معنی چی؟ قوامش به
اون رو ببخشید.
نه نه نه، من
یا
سوار شده
اعداد زمینه سازی هیچ وقت علیت یا چیزی پاس نمیده.
آخه بخاطر کی گفته علیت علیته؟ آقای جوادی عملی گفته واقعا رابطه علیته؟ نه نیست، نه نیستش. ببین اصلا تمام این دعوا مدل هگلیه دیگه. تمام بحث این بود که مدل استدلال غیر از مدل علیت خارجیه. علیت خارجی رابطه وجود و وجوده، استدلال رابطه گذاره و گذاره است. چی؟
تصدیق راجع
میدونم تصدیق به ما انه فعل نفسانی است واقع نما یا به ما انه گذاره واقع نما، خیلی حیثیتش متفاوته. یه بار شما که فعل نفسانی الف منجر به فعل نفسانی ب شد، این چه رابطه علی؟ یه بار گذاره الف به اس به گذاره ب جیمس منجر شد، واقعا رابطه علیه؟ اصلا معنی داره علیت؟
نه اگر
معنی داره
پس
نتیجه دادن، نه نتیجه دادن اصلا علیت نیست. این مخابه بازهات ذهن رو بذاریم جلومون. واقعا من میفهمم که نتیجه این از این در میاد، اما رابطه علی کجاست؟ رابطه علی اینجا دیگه
من هستی که من نمیدونم
همون آیا
اگه من نمیدونم هم من من نمیدونم
اصلا من نمیدونم. خب حالا این دعوا رو میتونیم تلاقش بدیم، این دعوا دعوای خودمونه تو فضای چیز.
من خبر سومی
آره هم خودم منم سراغ هایدگر رفتیم. ببخشید دعوامون دور شد. نه الان این مقدمات اینو خواستم بگم، رفتم سراغ این جمله ایشون. ببینید ایشون یه نکته خیلی قشنگی که گفت، اون نکته که من جلسه قبل هم اشاره کردم، هفته من دوباره دارم میگم، من قالب ذهنی خودم دارم میزنم روی هایدگر، این تذکر میدم برای همین نمیگم که خوب خوندم و فهمیدم. ببینید من جلسه قبل گفتم یه فضای مصداقی ماهوی وجودی، ایشون برداشت من این است که تو این فضا داره تعلا میکنه، این آقای جوزف روز تو این فضا تقلا میکنه، اینو میخواد بگه منتها چون ببینید فکر کنم جلسه قبلم دو تا چیز گفتم، یکی اینو گفتم، یکی دیگه حرف دیگه که زدم گفتم آقا ما گاهی وقتا با فرد سر کار داریم، گاهی وقتا با گاهی وقتا با ماهیت. اینم جلسه قبل اینجا بحث کردن درست یا نه؟ که واقعاً فضای شناخت و فضای شناخت و ماهیت دو گونه است. من نکته دیگه که حالا در سقف اینا گفتم،
ببینید هم فضای مصداق هم فضای وجود فضای فرده،
اما فضای ماهی فضای ادراک ارسطویی منطق ارسطویی فضای ماهویه،
فضای ماهو فعلا کلمه ماهیت اونجا یکی شد.
اون وقت
نو
چی؟
نو کجا نو؟
نه 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 ماهیت طبیعت اونجا چون ادراک طبیعت اشیا ماهیت اشیا کلی طبیعی منظور از ماهیت هم گفتم اینجا معقول امر معقول معقول به ما انه معقولا نه معقول بانه و انه وجود اون جلسه قبل بحثی که گفتم منظورم اون تعبیر برای این کلمات مختلف میذارم که منظورم رو برسم یه کارکردهای خوب زن اینا جزء چیزاییش که میگم این استاد من گفت به نظرم واقعا از اون حرفای گرانبهای من تازگی که داشتیم برمی کنیم که من اون زمان طلبگیم تو یزد ایشون تو یزد خونده طلبگیش تو یزد هم زیر 20 سالگیشه خدایا زیر 20 سالگی بزن احتمالا تو اصول مزفر خوندن اینو فهمیده الان دعوای گنده گنده های اصول و فلسفه توش موندن اون نکته چیه؟ اون نکتهش از کارکردهای ذهنه که خیلی کارکرده قشنگ یعنی مهمیه و خیلی مورد غفلت قرار میگیره کارکرد ایشون تعبیر کرد گفت ذهن دو تا کار میکنه که ادراک تو فضای ادراکی یه کارکرد توصیف گفتم این براتون یه کارکرد اشاره‌ای این برای واسه خیلی به درد میخوره نگفتن این خیلی فوق‌العاده است این نکته که دارم میگم تو دعوای وجود چه جاهای مختلف حل میکنه این مثلا چه خودش که بحث سیاه هم این توجه کرده یعنی پیداش کرد کارکرد توصیفی کارکرد اولی و اصلی ذهن ماست کارکرد اولی و اصلی زبان هم هست یعنی چی؟ یعنی شما کلماتو برای چی استفاده میکنی؟ برای معنای خاصی که میخوای از اون کلمه ارائه کنی معنی رو برای چی استفاده میکنی؟ برای شناخت اون چیزی که این معنا برش دلالت داره این گفتن نداری از کارکرد توصیفی چون اینقدر کارکرد رایجه همون که توصیف میکنی با کلمات معانی رو مثلا میگم سیاه یعنی این لباس رنگ پارچه ایشون مثلا میگم نمیدونم همینجور کلمات مختلف دیگه این توضیح ندن اونورش بگم این معنیش کارکرد اشاره این است که حالا دلیلش رو ایشون میاره تو دلیلش میشه مناقشه کرد ولی دلیلش برای تقریب بزن من دلیلشم میگفتش که معانی بی نهایتن خیلی خیلی متکثرن تو عالم الفاظ محدودن کلماتی که ما داریم استفاده میکنیم خیلی محدودن ذهن ما بر میداره خیلی وقتا معنا احضار میشه نزدش فعلا کلمه براش نداره از این کلمه برمی داره اینجا استفاده میکنه از اون کلمه برمی داره اینجا استفاده میکنه ایشون به تعبیر کارکرد اشاره‌ای با یه مثال میگم منظورم بهتر معلوم شد تو از جامعه سرفرید من اینو گفتم برای بخیه دوستان که اون مثالش رو یادتون بیاد این که شما مثال فقط مثال هم حتی دارم شما میگی که مثلا هر چیزی یا زوج یا فرد معلومه حرف من مشکل داره چون این جمله هر چیزی یا زوج یا فرد حالا تمام میخوام دقت فلسفی نکنید ببین بچه‌تون اشتباه میکنید مثل من این جمله رو میگید میگید هر چیزی یا زوج یا فرده این بچه به شما بچه اینو بفهمید چه بچه‌ای که اینو میفهمه میگه سفیدی زوج یا فرده شما میبینید که بابا من باید بگم هر عددی زوج یا فرده هر کم منفصلی زوج یا فرده اشتباه کردن که هر چیزی ما عادی خیلی جمله رو میگیم هر چیزی یا زوج یا فرده حالا این بچه میره زوم میکنه که سفیدی زوج یا فرده اگه این بچه فلسفه خونده باشه میگه آقا جون من اشتباه کردم اون کم بود کم منبسط بود این کیف ربطی به هم نداره اما این بچه اصلا نخونده گوش هم نمیده میگه تو گفتی هر چیزی یا زوج یا فرده به من بگو سفیدی زوج یا فرده آخر مجبورت میکنه که بگید اگه مجبور شید یکی بگید کدوم میگید بگید فرد علل قاعده میگن فرد چرا چون خلاصه یه دونه است یه دونه خب الان کلمه فرد رو به معنای توصیفیش استفاده نکردیم واقعا سفیدی نه زوج نه فرد داریم میگیم این معنای فرد یه چیزی داره این مثال الان همین بزنیم مثال وحدت در مورد خدا وحدت مال عدده یک در مقابل دو دیگه بعد میگه خدا واحده چرا چون اگه بخوایم بگیم بعد بگیم واحد نمیتونیم این زوج خیلی بده تونستم منظورم برسونم خیلی دور میکنه خیلی انحراف میاره باز فرد نزدیکتره یعنی این دو تا از این تعبیر قشنگ تو اونجا که وجود اوسط از عدم ایشون بحث رو استفاده می‌کنه وجود اوسط از چی نفس الان اوسط از وجوده میگه شما میگه آقا جملات معدومه جملات معدومه صادقن یا نه یه پراید اینجا نیست صادق یا نه میگه صادقه صادق مطابق با واقع میگم حالا جمله معدومه رو بکنید معدوله میشه یه عدم پراید اینجا هست، یه عدم پراید اینجا هست، هست عدم پراید، عدم هست، هست که نیست،
درستم برسونم؟
اما شما میگی منظورم از هست واقعیت داره، جمله من صادقه، برای واقعیت بین دوتا کلمه هست و نیست، هست خیلی کلمه خوبیه. اگه من بخوام به واقعیت اشاره کنم از هست استفاده میکنم نه از نیست، ولی که میدونم عدم پراید نیست نه اینکه هست،
درستم منظور برسونم؟
حالا فعلا اون نکته بحثم میخوام منتقل بشه. الان اینکه دارم حرف میزنم این مقدمه به این گفتم، من میخوام اشاره کنم به اون چیزی که میخوام بگم، نمیخوام توصیف کنم. در همین چون میخوام اشاره کنم کلماتو برمیگردونم عوض میکنم. این آدم بدونه که کجا داره استفاده اشاره ای میکنه، کجا استفاده توصیفی. الا ماشاءالله دعوای سنگین تو این وضع حل میشه. حالا اون دعوای اصولیش بعدم واقعا دعوای صحیحه هم خیلی قشنگ حل میشه. دعوای صحیحه هم یادتون هست اصول همه طلبی دیگه شما در طلبی خوندی دعوای صحیح و عمیق که الفاظ برای صحیح واسه نماز، یعنی نماز صحیح یا نمازی که مثلا نمیدونم حالا چی میگم مثلا حمد و سورش یادت رفته نماز یا نه، رکوعش یادت رفته نماز، بابا نماز خون. ببینید همین دعوت ایشون تعبیرش بود، میگفتش که چون اصل مفاهیم تو فضای توصیفیش درست میشه، بعد ما استفاده اشاره خیلی رایجه و ما تو استفاده اشاره احساس مجاز نمی کنیم. یه عده گفتن تبادر میگه که صحیحه چون دارن توصیفی رو میگن، یه عده گفتن تبادر داریم عمی، اونا هم معنی اشاره میگن، معنی اشاره واقعا تبادر داره توی چیز. ایشون گفت آخه من موندم که چجوری میشه بر دو قول مخالف هم تو دو تبادر رخ بده، یادتون هست دیگه دعواشو، هر طرفین ادعای تبادر میکردن. و من موندم چرا دوتاشون ادعای تبادر میکنن، مگه میشه بزرگ بزرگ دروغ هم بگن، بخوان نامردی کنن، بخوان مثلا حرف خودشون به زور کنن. نه ما میدونیم این آدم های متقی بودن، داره میگه تبادر راست داره میگه. و من فکر میکردم چرا تبادر شده، بعد دیدم بابا این کلمه رو اینا واقعا تو نحوه وضع واضح داره نمازو که داشت یاد میداد نماز کامل داشت یاد میداد، یعنی من توصیفی داشت میگفت نماز. اما این نماز که رایج شد تو جامعه، حالا نماز اینقدر شد که نماز غریقم شد نماز، یه الله اکبر شد نماز. بعد دعوایی دیدید که چقدر دعوای خاصی دارین اینا. خب وقتی آدم اینو فهمید اون وقت میدونه که چه حکمی بر چی سوار میشه. یعنی اگه شما استفاده اشاره کردی از یک کلمه، نمیتونی حکم اون رو تو اینجا بیادش کنی. معلومه حرفا؟ یعنی اگه من الان گفتم سفیدی، شما گفتی فرده، نمیتونی که حالا که سفیدی فرده پس تک رقمیه مثلا، رقمش از اوصاف فردی چیز بیاری بیار سوار کنی. نه من خواستم یه منظورمو برسونم. حالا این مقدمه طولانیه برای این گفتم، گفتم که الان من فعلا دارم حالا یه تغییر گفتم، من میخوام مفهومو پرت کنم برای شما، اشاره میکنم که این یا کن یا توصیف میکنم، میگم من گفتم ماهیت، من نگفتم ماهیت، ماهیت طبیعت معقول هر چی که میخوای بذاری جلوت، منظور منو بگیر چیه. این میخوام بر همین حرف میگه، یه ادراکای از این جنس داریم، یه ادراکای فردی داریم که ادراک من به فرد تعلق میگیره. هم تو اینجا من قبلا گفتم اتحاد قائلم، من هم تو اینجا اتحاد هست، یعنی واقعا اتحاد هست، میشه اتحادش هم جنسش با هم مداومت. خب حالا نکته این بود، توی این فضای فردی واقعا دو سطح ادراک داریم. یه سطح ادراک شما میگی حرکت، حرکت یک پدیده اینا تو خارجه، این حرکت هم حرکت فیزیکیه هم حرکت جوهریه، هر دوش بحث داره، هر دوش استدلال داره، هر دوش شناسایی داره، حرف معلومه. خب آقای این بنده خدا چی داره میگه؟ میگه که هوسل اومد گفته، حالا ببین توضیح من ببین حرفش معنیدار میشه نه، میگه هوسل اومد از طبیعتگراها فاصله گرفت، طبیعتگراها میرفتن سراغ این، هوسل گفت نرو سراغ این، بیا یه جای دیگه، هایدگر دوباره برگشت سراغ این. میخوام هایدگر که برگشت سراغ این شد پوزیتیویست، شد طبیعتگرا. آدمی میخونه این جملات شما گفتی اما به طبیعتگرایی برگشت، نه منظورش طبیعتگرایی مادیگرایی نبود، شد طبیعتگرایی تو دوز میگه نه ایشون چه نکته رو میخوام اتهام مادیگرایی هم که داره میخوام بگه، فقط پیچیده شد میگم، اما هم طبیعتگرایی طبیعتگرایی چه نکته رو میخوام بگه. حالا من الان تو هایدگر پیادهش میکنم، میخواد بگه که هوسل اون نکته مهمش این بودش که افق رو کشون تو افق انتظار، های دیگر میخواد دوباره افق انضمام بیاره توی افق خود انضمام. اما برگشتن های دیگر به افق انضمام که از نظر این شبیه طبیعت گراست داره به طبیعت رجوع میکنه، نمیره تو فضای فلسفه من، داره به ترجمه میکنه خیر. چرا؟ چون از شبیه به قول خود شما دازاینه، علم حضوریه. ببینید پوزیتیویست هیچ وقت علم حضوری نمیفهمه، برای همه به یه معنا خود هایدگر هم از منتقدای شهید پوزیتیویسته. چرا؟ چون از نظر هایدگر پوزیتیویست ها هم دارن مقوله بندی میکنن، میگن ما داریم از تجربه استفاده میکنیم، اما دارن مقوله بندی میکنن، مقولات ذهنی میارن، انتظاراتشون رو میارن، نمیرسن سراغ واقعیت. این جملات که شما خوندید خیلی جملات اساسی بود. هایدگر مفهوم اگزیستانسیال علم رو در تقابل مفهوم منطقی قرار میده. اصلا منطقی چون منطق هستی بوده اقتضاش فضاهای انتزاعیه. اینجا من از هایدگر فاصله میگیرم. چه فاصله میگیرم؟ این که هایدگر فکر میکنه اگه شما رفتی سراغ ماهیت و طبیعت حتما سراغ ذهن محضی. برای این هایدگر فکر میکنه افلاطون هم سوبژکتیویسته. چرا؟ چون افلاطون رفته سراغ این عناصر. در حالی که اشتباه میکنه، افلاطون اصلا دنبال فضای ذهن نبوده. افلاطون اتحاد عقل معقول قائله به قول خودمون. تو اتحاد عقل معقول شما سوبژکتیو نمیشید. اما در این حال میخوام این فاصله داره میگیره، میخواد بره سراغ اگزیستانسیال واقع. میگه علم منطقی رو که با انتظارات کار داره، که با مقولات کار داره، که با مفاهیم کلی جدایی از من کار داره، که از نظر هایدگر این مفاهیم صرف ساخته ذهن، کار ذهن، عینیت نداره، اینو من نمیخوام. من چی میخوام؟ که عطف به جملات این مفهوم منطقی علم، که علم رو عطف نظر به نتایجش میفهمد و آن را بافت روابط علی قضای حقیقی یا به بیانی دیگر احکام معتبر. این بافت علی قضای حقیقی ها اینجا کاملا کنایش به پوزیتیویست هاست دیگه. میخوام بگه ببین شما داری میگی آقا جون یه رابطه علی برقرار شد، یه چیز شد، قانون چندم فیزیک، قانون فلان، یه حرف های کلی در آوردی. بعد این حرف کلی نیوتن این نیستش که واقعی باشه، این الگو و طرح نیوتن است که روی واقع انداخته. ببینید شما برای فهم هایدگر این نکته توجه کنید که هایدگر درک طبیعت، ماهیت و معقول رو برساخت میدونه. اصلا فضای رایج اینه، اینا وجود ندارن، اینا واقعیت ندارن، اینا مفاهیم ذهن سازند. میگه نیوتن هم با این مفاهیم ذهن سازش داره میره سراغ واقعیت، این مفاهیم علی رو بر واقعیت حمل میکنه. این اشتباهه. من دنبال چی ام؟ ارجحیت رو به جای اینکه به شناخت علمی که به ترتیب کشف و ارزیابی میشه بدهد، به پژوهش علمی میدهد که توسط مردم صورت میگیرد. اونی که داره کار میکنه علم پیدا میکنه. ببینید یه پژوهشی که فرقش ادبیات، من تعبیر کلاسیک میگفتم، مفاهیم کلاسیک، کلاس بندی میکنیم، ما میگیم وجود عدم دیگه، وجودی که تو فلسفه هست دیگه وجود حضور من نیست، وجودیه که اصالت با وجوده، وجودیه که نمیدونم یه قید و بندای خاصی داره، این بر یه چیزی میذاره، یه مفهومیه تعین پیدا کرده و ما دنبال اینیم. حرف های دیگه دارم میگم، با دنبال اینیم که با این مفهوم همیشه تعین بدیم. میگه خب تو با این تعین بخشید انکشاف وجودی تو جلوشو گرفتی، تو از اون سر تعین بخشی جدا بشو، بیو انکشاف وجودی واقع کنی. انکشاف وجودی یعنی چی؟ یعنی خودتو نسبت کل واقع تو فضای دازاین ببین، تو آنجایی. پس پژوهش که مردم دارن انجام میدن، این پژوهش پژوهش اصیله. پژوهش که آکادمیسیان ها دارن انجام میدن، پژوهش اصیل نیست، فاصله گرفتن از فضای علمه. برای مفهوم اگزیستانسیال علم منظورش این دیگه است. البته من دارم دوباره میگم،
مثلا من مثلا میخوام حرکت، مثلا فیزیک، مثلا میخوام برم درختم مطالعه کنم، یعنی چیکارش کنم که انفتاح پیدا بکنه؟
نمیفهمم. حال دیگه از خودم دیگه دارم، یعنی دیگه های دیگه نمیگم. خب تو فضای های دیگه پاسخ شما سوال شما رو بدم. ببینید یه ثمره ای
میخوام اینو بگم که بالاخره ما مقبول بندی داریم میکنیم، دست بندی میکنیم.
این اشکاله، این اشکال به هایدگر وارده، این اشکال شما. منتها یه نکته دیگه، چه ثمره‌ای داره برای علمی حرفش؟ ثمرهش اون به قول خودش گشودگیه. گشودگی رو شما با علایت فایرمن خوب میتونی شرح بدی، ولی که فایرمن به هایدگر از همین دازون فرق داره.
مثلا اسم کون رو میاره،
بله میدونید عدد فایرمن چیه؟ میگه آقا جون من میخوام برای خلعت فایرمن که خلاقیت، هایدگر میگه گشودگی به نظرم بهتر از خلاقیته. میگه آقا جون من شما وقتی مفهوم میسازی، این جملهش هست ایشون آورده بودش، میگه وقتی مفهوم میسازی واقعیت رو قالب میگیری دیگه واقعیت رو نمیبینی، قالب خودت رو میبینی. من میخوام شما گشودگی باشه، گشوده باشه به عالم. یعنی چی؟ حالا من میخوام اگه اصلاحش کنم، های دیگه نگفت تو فضای اصلاح، یعنی اون مفهوم داشته باش. اما اگه این ور مفهوم شما خبریه، این ور قالب شما، اینم ببین و وقتی اینو دیدی اینم وارد علمت بکن. نگو که من نگو فقط این قالبی است که من گذاشتم این ورش نیست. های دیگه دغدغه انکشاف رو داره، میگه شما در اینجا باد بشید، منتها چون اینها رو توجیه نداره انکشافش به قول شما سر نسبی گرایی اینا در میاره. ولی این فضای تاریخی که ایشون گفتی، تاریخ مندی دازان، من از حرف های دیگه تو اولش هم برداشت نکردم. ببینید میگه هستی شناسی بنیادین، بنیادینش یعنی چی؟ نه هستی شناسی اصلا هستی شناسی بنیادینش به یه معنا گفتم اینجا به ملاحظات خیلی من جلسه گفتم شد گفتم یه پرسی از بیوت ملاحظات یه پاسخ وجوده منتها نه فلسفه ملاحظات را، خود اصالت وجود ملاحظات را. فلسفه ملاحظات را از نظر هایدگر دوباره یک فلسفه کلاس بندی کردن واقعیاته و هر چه شما کلاس بندی کنید واقعیات رو از نظر هایدگر شما دچار سوبژکتیویته شدید. اما فلسفه ملاحظات اونجا که میگه اصالت با وجوده، اونجا که میگه علم حضوری، اونجا که میگه اتحاد عقل و معقول، این فلسفهش با هایدگر همراهه. هایدگر هم میگه آره اونی که اصل وجوده. پس شما برو تو وجود، نه وجود ذهنی که میخوای مقوله مفهومی بسازی بگی حالا که اصالت با وجوده این قواعد فلسفی در میاد. هایدگر میگه اینجور کاری اگرم حال بکنه خب باشه، این اشکال شما با هایدگر. من حالا فعلا نمیخوام استفاده کنم، ما بفهمیم چی میخوام بگم. برای من خیلی متأثر از فایده کردن
استفاده میشه
ندارن استفاده کردن بله. من تا اشکالش میدونی چیه؟
اقتصاد دیگه داریم، یک سیاست
میدونم. من تا اشکالی که داره، اشکالی که گفتم اینه که چون اینو ساماندهی نکرده هرچی که ازش در بیاد دوباره خراب میشه. ببین شما تو هرچی مردم شناسی میکنی با این مردم شناسی به نتیجه میگیری، تا بخوای نتیجه تو به کار ببندی، به کار بستن این جمله بود این دیگه، اصل نظر به نتایجش
محلی میشه
حتی تو محلش
میشه.
آخه شما تا
ممکن بگید کلام
اصلا شما تو محلی شما تا کلی نداشته باشی نمیتونی تو محل نداشته باشی.
حالا این هم اشکالی که اینا کلیت هم شما از منظر همون
کلیت و مشکل با کلیت بله،
اون کلیتی که از منظر دیده میشه دیگه کلی نیست
بله،
ولی بالاخره فر جمله وجود داره یه کلیت.
هم تا بگی کلیت وجود داره همین چالش یکی میفتی توش. برای همین گفتم ببین شما میخوای بهش دو تا بحث ها یه بار نست که حرف اینه آدم از این حرف ها اینا اونجاش که قابل قبوله بگیره بعدش بفهمه. من حرفم اینه میخوام این بنده خدا جای خوبی رو دیده، اما این جایی که دیده چون یه جای دیگه رو ندیده دوباره داره زمین میخوره. و این به قولش مثلا روی کردهای همدلانه توی طریقه مردم شناسی خیلی اثر دارن. یکی از پتانسیل های معرفت شناختی هم این هایدگره. هایدگر خیلی زمینه رو مهیا میکنه شما بری روی کرده همدلانه بکنی. میگه اصلا تجربه زیسته باید داشته باشی تا واقعیت رو درک کنی. اما همین که واقعیت رو درک کردی به زبان آوردی کلیش کردی، همین که به زبان میاری حصولی میکنی. حالا باید بری حصولیش هم حرف داشته باشه. این جاهای دیگه فعلا حرفی نداره. مون تو
هایی دیگه میخواد بگه کلیش نکنید، جزئی سنتی تاریخی ما علم
فیزیک نکنید و من نگیدم
چرا ببینید نداریم
و من تا خود حرفاش ندیدم. این برای همین گفتم مهمه. یه بار شما داری به این نسبت میدی، یه بار داری لازمه کلامشو برش هم میکنی. هایدگر همتش اینه میگه آقا کار اصلا میگه علم، ببین منکر علم هم نیستا، ببین از اینجا شبیه حسینه. حسین میگه آقا علم من قبول دارم برم سراغ حسین. اینجوری داره میگه این دو تا پوزیتیویست دارن اینا. حسین میگه خب پوزیتیویست هستن سراغ طبیعت ماهیت، نه قانون میگن، قانون افقش طبیعت ماهیته، پس من برم سراغ ماهیت طبیعت. هایدگر فهم هایدگری از طرح من اینه که ماهیت و طبیعت که بر ساخت شماست باید از اینا بری بالاتر، بری تو ساعت وجود نه ساعت موجود. موجود ساعت فرق این ساعت پوزیتیویستی
هست. بس میخوای بری تو ساعت وجود بازیت شمان خودم میرم، من بازیت شمان خودم میرم تو ساعت وجود ایشون بازیت
خب نه اینجا این توضیح شوتسی از چیز میشه های دیگه میشه. ببینید شوتسی که کاری که کرد این بوده خوبه دیگه حافظ هم نه همینجا در میاد دفعه نه خب یعنی این که شما دارید دیگه حالا نه گفتم این گروپ حالا شما با این دید شوتس رو بخونید ببینید واقعا شوت به نظر همینجوری مثل شما داشت فکر می‌کرد. گفتش که ببین ادبیاتی که بر همین من تو ادبیات های دیگه خیلی کلمه زیستیان ندیدم، حوزه زیستیان زیاد داره. هوسرل گفت زیست جهان به شدت در معرض تغییر و تحوله. دازاین اونجاییست که ریش به قول خودش ریشه در وجود داره، ریشش هم خیلی عمیقه تو وجود. زیست جهان کاملا
خب ریشه در وجود داره،
همین دارم میگم.
نه وجود اسمی نیست که، یعنی وجود مفهوم، یعنی وجود رو به عنوان امر مطلق نمیفهمه.
آ مطلق که نمیشه آخه، امر نه رفتی که اولا من نمیفهم رفتی یعنی چی. آخه وجود مطلق اشکال هایدگر است بر ملا صدرا. میگه تو مگه نگفتی وجود و نگفتی اصالت با وجوده و نگفتی وجود مساوی تشخصه؟ خب اگه وجود مساوی تشخصه وجود مطلق یعنی چی؟ خب این فلسفه های نه ببین دو تا حرفه، دو تا فهم میکنه. اما آقای ببین میخوام این گفتم نقطه قوت ببینیم کجاست، بعد کجا زمین خورده. میگه آقا خلاصه آقای ملا صدر تو سراغ وجود میری یا نه؟ مگه نمیگه علم حضوری؟ مگه نمیگه علم آن است که در حضور درک شود؟ خب من میخوام برم سراغ این. اشکالش این است که نمیتونه بفهمه که آقا جون این ساحت هم واقعی داره، این عالم مثال واقعا در کاره. به نظر من
آره
تو
وجود ملاصدرا یه وجود ناظریه، ولی
هایدگر
میگه وجودی که
داخل در زندگی روزمره باشه. داخل ببینید تحت جامعه شناختی نکنید. ببینید ما این داخلش گفتم، داخل در زندگی گفتم، این تعبیر در عالم بودنش خیلی مهمه ها. ببینید در عالم بودن تو خود فضای ملاصدرا هم یه پیادهش بکنیم. برای همین من گفتم توی ملاصدرا شما اونجا که دارید به قول ایشون ادراک نفس، ادراک نفس که حضوریه، کدوم نفس حضوریه داره درک میکنه؟ آیا چشم من داره درک میکنه؟ اعصاب من داره درک میکنه؟ یا من دارم درک میکنم؟ من اون منه عصب مغزمه یا خودمم؟ خب حالا این خودم رو داشته باشی؟ خب این خودمه اصل وجودیست که ملاتر داره بحث میکنه. های دیگر هم با این خودمه کار داره، میگه این خودمه رو نگاه کنید. حالا این خودمه رو داره حرکت میکنه، داره زندگی میکنه، داره عمل میکنه. این خودمه رو تا داره زندگی میکنه، تا میاد شما داره تجدیدش میکنید، میاد میگید آقا جون من در رابطه با این کارها رو کردم. میگه این رابطه رو بازش بکنی، این رابطه که من با ایشون برقرار کردم رابطه وجودی بود یا رابطه ذهنی بود؟ من خودم رو در قبال ایشون یک ابژه، یک سوژه، اون رو ابژه خودم کردم رفتم، یا من با اون یک زندگی مشترک داشتم، تو زندگی مشترک درک چیز داشتم؟ هایدگر به این جور درک داره اصالت میده. این درکیه که به نظر من ملا صدرا رفته سر همین درک دست داشته. ملا صدرا اتحاد عاقل و معقول داره. اتحاد عاقل و معقول تو فضای فلسفیش به نظر من حل شده نیست، اما اصلا چند خوبیه. میگه نه فقط اتحاد من و خودم تو ساحت وجود داره رخ میده، بلکه اتحاد عاقل و معقول که معانی کلی حقیقی هم داره رخ میده. خب اشکالی که ملا صدرا وارده که آی ملا صدرا تو که اصالت وجودی هستی، عاقل و معقول مگه وجود دارن؟ عاقل کلی ها، عقل کلی مگه کلی میتونه وجود داشته؟ گفتم اشکال من منطقه علی اشتر سر نظر به با مبنی من برید جلو. این دو تا حرف کاملا جواب پیدا میکنه، یعنی که شما
این کلی
سهیه نه؟ کلی سهیه میدارن یا کلی سهیه پارادوکسیکال معقولات کلی هن یا جزی هن؟ معقولات ثانی کلی سهیه هن یا کلی غیر سهیه هن؟ میگم دیگه، گفتن این کلیه سهیه یه بعدش یه کلا یه گذاشتن یه جور جاتا زورش کنن. هر بینه
حالا آلم آقول وجود نداره
چی؟
آلم آقول الان وجود نداره.
من که آلم وجود داره بلا سهیه آقا نیست بر مبنای خوده آلم آقول کلی کلیش که سهیه سهیه که شد آلم کلیه بلا سهیه کلیه سهیه سهیه هم شخصه، شخصه دیگه کلیه سهیه تشخص وجود مطابق با تشخص از مبنای خوده. من گفتم واقعیت دارم، مثلا واقعیت داشتم چه وجود بودم واقعا اوسه از وجوده. وجود کلاسی که ملا صدرا تنگتر از واقعیته. من جذبم بودم دارم گفتم واقعیت اوسه از وجوده، چون وجود کلمه ایست که تو فضای ملا صدرا کلاسیک شده. اگه وجود استفاده اشارهی بکنی آره من وجود دارم.
مفهومش
هم اگه هست چیه؟ دوباره اون حمله اولی همیشه تو خود همونجش مناقشه میشه، تو خود اون اشتباه. حالا من این تماشا که دوباره رفتی توی این صاحب فلسفه اسلامی، من اون تیکه دومش هم این نکته میخواستم بگم. آهان فضای های دیگر دو چی میشه؟ دوباره من در حد فهم خودم نگم چیو؟
این جونی نسبی
بیشتر نمیاد، تاریخ مندی بیشتر نمیاد. تاریخ مندیش منظورش نسبی گرایی نیست. این دو تا حرفا.
ببین
چی؟ ببینید شما از اتحاد عالم و معلوم نسبی گرایی در میارید، اتحاد خاص و مخصوص نسبی گرایی در میارید. او داره فعلا تو مقام توضیح اتحاد خاص و مخصوصه. این مقام یعنی هر لحظه هم ادراک داره حاصل میشه. این مقام اقتضای خودش نسبی گرایی نیست. مقایسه دیدگاه ممکن است شما برش نسبیگرایی هم کنید. میخوام اون مقام بحثش توی هستی و زمان، مقام بحثش اینه. لااقل من در حدی خودم خوندم ندیدم که بخواد ادبیاتی رو بکشونه که اون مثلا حلش کنه. مثلا چون حل نکرده، حل نکردن غیر از حل کردن و قبول کردنه. شما اگه این آدمی که این مسئله رو حل نکرده بخواد با همین حلش اون یکی مسئله رو حل کنه، نسبیگرایی در میادش. قبول دارم برای شما. برای گفتم آقا یه چیز بعدش هم که اصلا فلسفی فکر نمی‌کنین آقای چی عبدالکریم هم
صد خود حال دیگه میسن که
در بعد حالا تو دومیش چیه؟ برگشتش چیه؟ من دوباره برگشتم، دوباره حتی فهم خودم بگم، من دوباره میگم آقا اینا فهم منه، من هیچ اعتباری ندارم بفهم، فقط درد خودم فهم.
این چه خود بحث های دیگه دونه خیلی روان فرزی فلسفه روم اجتماعی شبیه حرف های عدت عالیه دقیقا فلسفه روم اجتماع قارمیه بله 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 بله
حالا من یکی هم بگم. ببینید فضای دومش میره سراغ فضای هنر. فضای هنر این شیفتی که داره رخ میده چه شیفتیه؟ این مهمه. این شیفت ها اینا شیفتی نیست که کلا حرف قبلیشون رو کنار بذارن. اصلا هر جا شما دیدید یکی از شیفت کسی رو اینجور تفسیر کرد، بدونید توی تفسیرش جای میگیره. آدمی که قدی بوده توی ادراکی اینقدر حرفش مزخرف نیست کلا ازش برگرده. داره اونو بازسازی میکنه، با بازسازیش لوازم داره. شیفتش اونجا من چی دارم میذارم؟ ببین اینشون جایی که من خیلی خوشم اومد به نظرم گفتم کمک کرده فهمن همین مقدمه ایشون بود، این بود ایشون میاد چی رو توضیح میده؟ میگه نگاه کنید تو هایدگریه، هایدگر گویی شبیه طبیعتگراها شد. چرا؟ چون دغدغه‌اش حوسلیه. دغدغه حوسل چیه؟ دغدغه حوسل این است که علم تجربی. بعد بقولی که نشریش که حوسل کاری کرد یه بگه فلسفه هم تجربیه، فلسفه متافیزیک داریم و تجربی است. چرا؟ چون به سوی ذات اشیاء. حرف معلومه منظورم؟ یعنی داره فلسفه رو هم یه جوری تجربی میکنه، بلا که تجربهش دیگه مفهوم تجربی رو عوض کرده. فعلا هایدگر تو اینجا از این جهت شبیه حوسل، یعنی داره این رجوع به طبیعتش علم رو بازسازی میکنه. توی هایدگر دو گویی هایدگر از علم قطع امید کرده، به جای علم رفته سراغ شعر، رفته سراغ هنر. میگه چی میتونه واقعیت رو به دست من بده؟ اونی که میتونه واقعیت رو دست من بده هنره. هنر توی ادبیات اینا اینجوری نوشتن، درست هم نوشتن، با عرفان یک فرازه. این فضای هنر و عرفان که یک فرازه، یکی از نمونه خیلی مهم شعره. شعر با وحی یک ترازه، ولو که از زمین تا آسمون فرق داره. پیامبر که متهم کردن گفتن شاعره. چرا گفتن شاعره؟ ببینید این خصلت این دوتا، یعنی اون ویژگی که بعد آقای سروش هم میاد میگه شعر دیدی، یا سروش هم حرف شعره. یعنی اگر بخوای به پیامبر تهمت بدی میگفتن مجنونه. مجنون میخوره پیامبر. چرا؟ مجنون یعنی جن زده. کسی که با فرشته ارتباط داره میشه نسبت داد که با جن ارتباط داره. منظور نسبت نه، بلکه که ارتباط با جن با ارتباط فرشته از دمی داستون فرق داره. شاعری این است که جملاتش تو قالب علمی آکادمیک کلاسیک مقدمه نتیجه نیست. شاعری یک گونه تراوشه، اما تراوش اگر تراوش نفس اماره باشه میشه شعری که چیده یتبهم القافون. یه بار تراوش تراوشی است که تو اتصال با عالم اعلا باشه و خدا باشه. اون تراوش تراوش خداست بر زبان این. یعنی اینا میخوان دوتاش اشاره کنن این حرف های دیگر تو این فضا. اینی میگه آقا ببین هنر چجوری تراوش میکنه. پس اگر ما میخوایم سراغ شناخت بریم، اینجا احساس ناامیدی کرده از علم. داره میگه آقا این علم اساسش اقتضاش اینه کلا پرورش بدید بریم سراغ هنر. اون که من فهمیدم، دوباره تاکید میکنم، برای همین از یه جهت ادامه حرف قبلیشه. برای دیگه هستی شناسی بنیادین به نظرش رسیده که این هستی شناسی بنیادین خودش هم شد یک علم، شد یک نظام مفاهیم، و یه عده میخوان با این نظام مفاهیم بدن واقعا رو بشناسن. میگه آقا ولش کن، جمع کنید اینا رو، بریم سراغ شعر، بریم سراغ هنر، بریم سراغ اون چون تعبیر دیگه که داشت. حالا ببخشید من این که مشکله، یعنی این مسئله اگه چی؟ نیست دیگه، امکان اصلا فضایه علم رو برمیگرده میره جای دیگه، فضا صورت مسئله رو داره عوض میکنه. بله میتونه علت این باشه، حالا تحلیل روانشناسی کنه چرا این کارو کرده، ولی دوباره میگم من هی تاکید میکنم
تحلیل اندیشه
ای چه روش شناسی ریشه این است اصطلاحش خلاء روش خلاء مشکل ایجاد میکنه برای تحلیل ماست از او آدم بعد اون تا دوباره تاکید میکنم آقا این حرفا رو باور نکنید که من گفتم، من هایدگر خیلی نخوندم در حد فهم خودم دارم میگم، وقت آدم بعد بخونه سرتاش در بیاره بعد فهم اینجوری است یا نه. هایدگر نیست که گدام بده، از یه ایده ای رو از هایدگر گرفته، تا خود مرگ مؤلف گدامه به نظر من قابل دفاع، منظورش اینه که الان هایدگر نیست در آدم آدم بفهمیدن من از این استاد این وقت یه نکته یاد گرفتم، سعی میکنم سر کلاسام آقای مفیدی است سر کلاسام سعی میکنم اینو منتقلش کنم، این خصلت خیلی خوبیه ایشون داره، هر جا خلاصه یه کسی یه حقیقتی داره سعی کنم ببینه این چجوری ممکنه هر حقیقت داشته باشه بعد اونایش بگیره، حالا بلکه میرم این نگفته که حقیقتا میگه ما حقیقت میخوایم کار کنیم دیگه، برای همین است که من تو اینه که دارم میگم سعی میکنم که یه چیزیش برای همین با فهم خودم رو تحمیل میکنم دوباره
دقیقه علم باید دشمن داشته باشه
چی؟
علم باید دشمن داشته باشه و ایلا ناقصه نگه این که شما باید خیلی فردی هاش هم بفهمید
فردی هاش
هم
باید
بفهمید
ببخشم فردی هاش هم باید
ببینید علم باید سازه هاش مشکلاتش هم پرمان
نگه
ببخشم
ندارد
میکنم ببخشم
آقایه یه لحظه همین هم به شما بدن بحث یه لحظه همینجا بدم که دیگه خب آقا ما بحثمون تموم شد، حالا
تعداد جلسات هم تموم شد،
امروز چندون بود؟ پنجشنبه هفته آینده نه ها، مگر دو هفته آینده، هفته آینده که من نیستم اصلا.
کیون داغای فجامان من هفته آینده ایشون هفته دو هفته آینده.
پنجشنبه.
اگه دو هفته هست.